أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. الله صل على محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سجما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. یک خیابانی داشتیم به نام جردن، حالا مال عصر زمان عمر شما نیست، حالا شده خیابان آفریقا. ما سال هم جردن، خیابان جردن توجه هم جلب نمی شد، تا بعدها من یه مقداری گشتم دنبال مدارس خارجی در ایران. مدارس خارجی در ایران، یه مدارس یهودی داشتیم در ایران که مؤسسات یهودی فرانسوی اداره می کرد، به نام مدارس آلیانس. این مدارس آلیانس رو حیرت میکنم، یعنی باور نمیکنم سفیر آمریکا در ایران یه زندگی نامه داره، یه سفرنامه داره، اونجا میگه که زمان ناصرالدین شاه میگه 50,000 نفر از این مدارس مدرسه دبستان بوده، از این مدرسه ها فارغ تحصیل شدن. اگر یه ذره تاریخ اینا رو بلدیه، فقط یه ذره تاریخ بلد باشه، میگه یعنی چی 50,000 نفر؟ اصلا در ایران 50,000 نفر با سواد نداری. اون میگه نمیدونم راست دروغه، 50,000 نفر فارغ التحصیل از مدارس آلیانس. یه بزرگانی از این مدرسه درس خوندن، توی مدرسه درس خوندن. حالا باز اینم آدم باید با تاریخ ادب ایران و تاریخ علم و دانش در ایران آشنا باشه. میرزا محمد قزوینی داریم که رأس محققان جدید ایران است، سابقا طلبه بوده، شاگرد شیخ فضل الله هم بوده، بعدها نمیدونم به چه دلیلی میلش شده که بره خارج، ادامه زندگی در خارج از ایران انجام بده. 3 سال تو مدرسه آلیانس زبان فرانسه خونده، آدم رفته سالهای دراز در خارج بوده و کارهای تحقیقی فراوان کرده. مثلا کتاب 4 مقاله عروضی که باز نمیدونم مثلا میدونید یعنی چی یا نه، مثلا ایشون تحقیق 4 مقاله عروضی کرده، کتابای خیلی مهم ادب قدیم ایران رو کار ندارم. مثلا ایشون شاگرد این مدرسه است. توی متأخرین دکتر شایگان داریم، ظاهرا دکتر شایگانه، ایشون هم دورهای زبان مثلا اینجا در این مدرسه دیده. حالا ممکنه اسمش من اشتباه گفته باشم، کار نداره. و این مدرسه یهودیه، این خالصاً یه مؤسسه یهودی مدرسه درست کرده. در عراق مدرسه داشته، در پاکستان مدرسه داشته، در هند مدرسه داشته، در شرق. چقدر؟ چرا این کارو کردن؟ مدارس مسیحی داریم، یه مدرسهش مدرسه آمریکایی هست. جردن رئیس مدرسه آمریکایی هست، یه کشیشه با خانومش اومده ایران، 40 سال ایران مونده. فکر نمی کنم در طول این 40 سال مثلا یه بار به کشور خودش برگشته. 40 سال یه مدرسه، مدرسه البرز رو کی میشناسه؟ شنیده؟ این مدرسه البرز هم مدرسه ایست که اونا درست کردن. سال آخر سلطنت رضا شاه اینا رو بیرون کردن همه رو، من جمله آقای جردن کشیش رو. یه سال آخر و باقی اینو دادن دست ایرانی ها. اون دکتری بود که حالا اسمش الان یادم نیست که زندگی نامه خودشو نوشته، ایشون هم خیلی آدم با جربوزه با ارزهی نظیر همون جردن از نظر ارزه و جربوزه. حالا اینم عرض کنم که از موضوع بیرونه، ایشون میگه بعد از مثلا 20 سال که من توی مدرسه کار کردم، درس خوندن، خیلی جدی درس میخوندن، خیلی مواظبت میکردن، زبان خوب یاد میگرفتن، مثلا ریاضیات خوب یاد میگرفتن، خیلی مدرسه های خوبی بوده، درجه یک مدارس بود. این اواخر مدرسه علوی اومد به مقابله اینا، این مال دوره های آخره، یعنی سالای وقت که با اونا یه مقدار مقابله و رقابت میکرد. این مثلا هدف بود خیلی جدی مثلا شاگردها. و حالا ما هم اون نتیجه رو بعد عرض کنم. این آقای دکتری که جانشین جردن شد، مثلا فرض کنم بعد از 20 سال که اینجا مدیره، رفته آمریکا، دیده اکثر فارغ التحصیلای دبیرستان ایشون آمریکا رفتن و موندن. شما زحمت کشتی برای چی؟ برای کشورت. اما این زحمت تو برای کشورت شده سود آمریکا. چون بچه های با استعداد اینجا جذب میشن، درس هم خیلی خوب میخونن، بعدم میرن برای ادامه تحصیل به آمریکا و بعدم میمونن نوکر آمریکایی ها. بسیاری از دانشمندان کنونی آمریکا از طبیب یا رشته های دیگر ایرانی های برجسته. حالا مدرسه البرز، خب اون قبلی ها چی بود؟ 40 سال بچه ها رو روزی شنبه می بردن کلیسا، نماز هم که برپا نبود که. نتیجه بچه که اصلا نماز نمی خونه، مثلا در طول چندین سال هم هر یک شنبه به کلیسا میره، چی میشه؟ تو جیب کی میره سودش؟ ما مثل آقای جردن لازم داریم. یعنی روحانی از همه چیزش بگذره و عالم دشنه این مرتبه که مرز کردن، دشنه حرفای ماست. عالم شد براتون از کردم. یه آقای متاسفانه اسمش رو فراموش کردم، ایشون کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی، ایشون رفته اونجا مؤسسه زده، چند جور مؤسسه، خودش رو بیرون کردن دیگه، بیش وش در کل، شاید اصلا در کل غرب راش ندن، نمیدونم. فکر میکنم من یه بار ایشون رو دیدم، فکر میکنم. یعنی اتفاقا یه روزی با دوستانمون صحبتشو میکردیم، روز ظهر که دور هم بودیم، بچه‌م من اومدم توی حرم حضرت معصومه، یه آقای دیدم که به این دیوار روبروی حرم، اون ستونای روبروی حرم ایستاده، داره حرم نگاه میکنه. این تمام مدتی که من دارم زیارت نمو بخونم، این برای داره حرم رو نگاه میکنه، این برای من نگاه نمیکنه. من بچه‌م این من نگاه میکنم، یعنی یه دقیقه که میخوام زیارت بخونم 20 بار این مرومه رو دارم نگاه میکنم. این نه نیم ساعت وایسته بود فقط داشت حرم رو نگاه میکنم. من احساس کردم که این یه چیزیش هست، یعنی از حد آدم عادی یه چیزی بیشتره. حالا پیش خودم دلم گفت این همون آدمیست که ما زور صحبتشو میکردیم، هیچ وقت دیگم تو حرم ندیدمش. حالا این مهم نیست. این آقا رفته یه قاره آمریکای جنوبی، تقریبا میشه یه قاره دیگه، یا بفرمایید که نصفی قاره، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اینا به هم ریخته. تمام مؤسساتی هم که ایشون برپا کرده هنوز هست، داره کار میکنه. چرا فقط یه نفر؟ چرا از کل حوزه فقط یه دونه خوینی در اومد؟ چرا فقط یه دونه در اومد؟ همین جمعیت شما میتواند از توش بگیم ده ها نفر فقط یعنی یه مایه فقط همه این حوزه هست. اون دوست ما درست کرده، هم زبان فرانسه یاد میده، بنده مخالفم، هم زبان انگلیسی یاد میده، بنده مخالفم، هم زبان عربی که خوبه، اما لزوم نداره الان شما یه بخشی از وقتتون بذارین دنبال زبان فرانسه و انگلیسی. وقت دارید، شیش ماه کسی شبانه روز انگلیسی بخونه، خوب بخونه، روزی 10-12 ساعت درس بخونه، انگلیسی یاد میگیره. پس این قصهشو نخورید شما. شما درستون رو بخونید. پس حرف درس رو یادتون باشه، هی مکررش کردم. این درستون پایه همه چیزه. یعنی شما اگه میخواید مثلا فرض کنید که چرا ما مثالمون دکتر جردن باشه؟ من مثال زدم برای شما. آدم خودمونم داریم. سید علی همدانی است که از همدان برخواسته رفته کشمیر. کشمیر الان میلیون ها شیعه داره به خاطر برکت این آقا. یه صدر اعظم ظاهرا داشته احتمالاً تایلند. در این کشور اینور که ما میگیم مثلا حالا میگم خاور دور، یه کشورشو انگلیسا ندونستن بگیرن، این آزاد مونده تا حالا. اگه یه نفر عالم ایرانی رفته اونجا، این شده صدر اعظم. اصلش هم قومیه. ما میگیم اگه این خیلی قومی خالص بود بعد انگلستان رو میگرفت. در هر صورت نتونستن، هر کاری کردن نتونستن. الان گفتیش قبرش هست، مزار، مردم میرن برای زیاره. اینجوری یه دور از 20 سال که نبوده که، مثلا 20 سال بوده نذاشته انگلیس ها چرا بگیرن. باور کن اینا میدونن ایرانی اگر همت کنه، اگه ایرانی همت کنه. حالا من بخوام بگیم که تو این جمعیت شما دوتا، سه‌تا، پنج‌تا، ده‌تا صاحب همت، این اولین قدم از همتی، درس خوندین، خوب خوندین، درس خوندین، خوب خوندین. البته مدیریت هم پایه اصلیه ها، مدیریتی که دلش برای شما میسوزه. شما با این مدیریت همراهی بکنین. فعلاً الان که شما نباید برید تایلند، که الان باید برید جایی که الان درس دو باید بخونی، درس خوب بخونی. اول قدم درس خوب بخونی. الان دانشگاه جامعة المصطفی داریم دیگه، برای همچی چیزی، برای همچی چیزی جامعة المصطفی داریم دیگه. اینجا دونید اگه شما درس حوزوی بخونی بری، میگن شما سوادت چیه؟ اون فقط میفهمه لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، اینا رو میفهمه بیرون از ایران. ناگزیر باید اون. اما اگه یک کسی اون دکترا و نمینا لیسانس و ایناش تو عرضه توی سینش باشه، یکی پی اون نمیگرده دیگه. این عرضه انقدر همراهش برده که حالا با اونش کار نداریم. مثلا اگه وقت هم لازم میشد شما میرید جامعه المصطفی اونجا مثلا دکترا میگیرید، مثلا یا مؤسسه آقای مثلا مصباح. البته ما با این دکترا و مکترا و این حرف هایی که تو حوزه ها آمدن، یه فرمایش هم آقا فرمودن، کسی نشنید. شما چرا رنگ دانشگاه رو گرفتین؟ که من میخواستم به مناسبت المپیاد، میگم المپیاد یعنی چی؟ یه اسم خودتون براش اختراع کنین. امسال گذشت، اسم خودتون براش اختراع کنین. آدم یه سال فکر کنه بعد یه اسم مناسبی که بتونه تای اون باشه، حتی تای اون نباشه، بالاتر از اون باشه، و بعد هم امتحان المپیادتون رو، المپیاد جدید البته با اون اسم جدید رو باشن وایسین، پای اون اسمتون رو رسم خودتون وایسین. مرحوم امام یه همچیزی بود، وایساده بود، با آقا میگفتی من طلبم، ما اینه میخوایم. امام ترکیه و تبعید ترکیه بود، ترکان نمیذاشتن، یعنی ترکیه، البته ترکای ترکیه، یعنی دولت نمیذاشت که ایشون لباس تنش باشه. مکسشون دیدم با یه پالتوی بلند هستن، با همین شکل شمایل محاصر همه چی هست، اما عمامه نیست. ایشون رنج می برد. خلاصه یک کارایی کردن و بساطت کردن و دولت ایران به دولت ترکیه گفتش که اجازه بدید ایشون لباس تنش کنه. پاش وایساده بود. من یه روز چند مدت درس بخونم بعد میرم دانشگاه. ما روی آخوندی خودمون باید بیستیم و همت کنیم. اگر آبینید باور کنید یه دونه آب، یعنی آقای خمینی، یعنی امام، عالمو به هم ریخته، عالمو به هم ریخته، طرح جهانی که اونا داشتن بر سراسر عالم، اینا حاکم مطلق بودن. از زمان رنسانس به این وقت طرح اومده پیش، ایران یه دونه برده بود، عربستان سعودی یه برده بود، عراق یه برده بود. عراق میگفتن نوری سعید که نخست وزیر بود انگلیسیه، بعدم به دنبال اون مثلا عبدالکریم قاسم اومد که نمیدونم اون کجایی بود. اون آقا گفت من سخنرانی شنیدم که نمیشه حکومت کرد بدون ارتباط. امام آمده به هم ریخته، طرح جهانی اون همه جهان تو مشتشونه به هم ریخته. یه دونه از اینا میشه بازم باشه. اولین قدمشم آدم باید خودشو شما امامو با هیچی نمیشد بخری، هیچی نمیشد بخری. و اگه من اینجوری بشم، خب منم میتونم یه کارهای بزرگ بکنم. با یه مثلا مجموع اسکناس حواسم پرت نشه، با یه نمیدونم عکس حواسم پرت نشه، با یه نمیدونم جوراب نازک حواسم پرت نشه. اگه آدم اینجور بشه، دید آدمی که بر خودش سلطنت داره بر جهان میتواند سلطنت کند. آدمی که خودش را فتح کرده باشد، در اختیار گرفته باشد، صاحب اختیار خودش باشد، میتواند صاحب اختیار بشه. هر کی این مقدار توانایی. نامه میرزای بزرگ شیرازی رو من دیدم به ناصرالدین شاه نوشته، این همون چیزایی که هر وقت امام میفرمون، اگر تو نمیتونی ما میگی مردم بکنن. انگلیس ها رو بیرون میکنی، تو نمیتونی من میگم مردم بکنن. مثلا این همین حرفایی که امام میفرمون. کسی که صاحب اختیار خودش باشد میتونه اینجور حرف بزنه. ایشون با بزرگان حوزه مشورت میگم در تمام قدم به قدم مبارزه که داره در جریان تنباکو میکنه، اونایی هم که بزرگ بودن بزرگان حوزه یادم های عجیب و غریب بودن، یعنی نوابغه مثلا 5 تا نابغه 6 تا نابغه دوروبر ایشونن شاگردشونن، مثلا سید محمد فشارکی مثلا یکیشه. اینم عرض کنم، میگه روز ایشون اومد خدمت استاد میرزا، جناب میرزا، عرض کرد که آقا اجازه میفرمایید که من بدون حشمت استادی با شما صحبت کنم، احترامی که استاد داره من بذارم کنار، من با شما حرف بزنم. فرمود باش. آه چی میترسی؟ خب کشته شو، خونت برای اسلامه، اینجور نمیشه چون به استادم حرف بزنه. اما اجازه کره شنگ گفت این من باک ندارم از این، من از کشته شدم باک ندارم. مثلا چی جالایی تطه من شدم رفت، حالا بایه همچه آدم هایی مشورت میکرد، هرچی نامه برای شاه نمیسته شدن طرف دیگه باشه شد شاه و نامه نمیسته شاه جواب میده نامه نمیسته شاه. اون فتوای تنباکو رو بنا بود بشینن بگن چیکار کنیم، اومدن خدمتشون فرمود تموم شد، دستور رسید. اون عبارت عبارتی که امام زمان فرمود، این امروز در راهی خامنه ای هست، در زمان امام هم در مورد شخصیشون بوده، نه هر روز و هر آنو من میخوام هر وقت امام ببینم میتونم. این نیست، مواقع بحرانی از جمعیتی که همت را سرلوحه قرار، نه بازی را. بازی این وقتی آدم مطلبه کی قرار دارد که دیگر بازی نکنند. یا تو باشه بحث ورزش شما براتون کردم، ورزش شما هم جز وظایفتونه، خیلی هم جدی ورزش کنید. نمیدونم به نظر میکنم این جدیتش کم شده. حالا در هر صورت ورزش خیلی جدی انجام بدین، ورزش رزمی هم انجام بدین خیلی جدی، لازم داریم، لازم داریم، اما این هم جزء وظیفه شماست، نه بازی میخواییم بکنی. اما تو یه مقدار بازی شوخی یه حرف هم در حدی که خستگی کارهای شما در بره، این هم باز لازمه. پس این هم بازی نیست، بازیه هم بازی نیست. اگر همت بکنی ممکنه از این جمعیت 100 نفری چند نفر دیگه طرح حوزه داشت به عنوان دوره سربازی 2 سالی طلبه بره توی یک شهر غریب دور دست. یعنی چی؟ سرباز هم 2 سال نداریم، نه سرباز وظیفه، سرباز هم مثلا کارم سربازیه. یه قلعه های ما داریم توی مرز، مرزای اون طرف، توی این مثلا دهش قلعه ها هر چی بگیم، پاسگاه 30 تا 40 تا سرباز و افسر و همراه هست، 6 ماه از خانوادش دوره. اگه یک طلبه بره اونجا بمونه اینا همه
زندن زندگی میکنن. اگه نره وظیفش مجبوره. اگه من مثلا اونجا با اون زندگی کردم یه نفر دو نفر اونا از اون مجبوری در میان. این و هزار نمونه دیگه. اللهم صل علی محمد.